الظاهر.
الله
همطور که آقای غیلابی فرمود، ما یه مقدمه ای بر بحثایی که در حوزه علوم انسانی داریم در محضر آقای فرهانی میخوایم داشته باشیم که هم ابعاد اون نظر معلوم بشه، هم بتونیم اینجا ذهنمون به هم نزدیکتر بشه. به یه دلیلی که حالا تو جلسات داشتیم به این نتیجه رسیدیم که قبل از اینکه وارد اصل اون نظر بشیم، قبلش موضوعی که دنبالشیم که همین بحث علوم انسانی، بیشتر اطرافش رو یه پیگیری بکنیم و بررسی بکنیم. و جلسه قبلم به این گذشت، یعنی باز به این گذشت، اونم باز مقدمه اون موضوع، نه خود اون موضوع. و یه چیزی که واضحه هممون میدونیم، این مجموعه علوم تولدشون بعد از دوران مدرن، یعنی بعد از قرن 16 و 17 هم. و امروز انشالله عرض میکنم که اینا اصلا قرن 19 هم محقق شدن و تحقق اینها، شناخت اینها متوقف بر اون اصول و مبانی که و جوهریه که این توش محقق شد. حالا بعضی برای غرب میخوان جوهر قائل نشن، ما کار به اون نزاع نداریم. نزاع معروف رضا داوری اردکانی و سروش غرب و غرب‌ها و اینا کار نداریم. ولی به هر حال حتی اگه غرب رو متشتت و متعدد بدونیم، کدومو؟ اون دعوا سرچ کنید میاد اصلا. رفت گوش به هم دادن که پیدا
شد.
آره. تو الیان تو کدوم که کتابای سروش هم هست که بله مفصل. اصلا این مقاله داره که بحث اینه که آیا غرب میشه مثلا یه چهار تا مؤلفه رو انتخاب کرد اینه غرب بوده. او میگه نه، غرب غرب هاست. سروش. حرف درستی هم هستا به یه معنا. مدرنیته فرانسه و مدرنیته انگلستان اینا با هم فرق میکنن، دو تا اینا همشون. شما نمیتونی بگی همه غرب ملحدن که الان برامش میرسیم. ما اینجا وقتی که به یه والد شدیم گفتیم خب اون فضا بیشتر شناخته بشه. اون فضا بد شناخته شده چون که مواجهه باش بعد از ترجمه ها بد بودن، اصلا حال نداشته کسی شاید ببینه، احساس نیاز نمیکرد، دلایل مختلف. حالا باز الان خیلی بهتره اوضاع از این جهت. حالا ان شاء الله آخر بحثی که امروز داریم بهش برسیم، نماد شهید متحدی نشون میده که آدم چطور بدونه اینکه زبان اصلی از غرب بلد باشه، بدون اینکه ترجمه‌های خوبی دستش باشه، چطور تونسته کارهایی انجام بده که تا همین امروز اونایی که مدعی غرب شناسی هم نتونستن اون مقدار رو انجام بدن. حالا بعدش هم اشاره میکنم.
الان ظاهرا یکی از چیزهایی خیلی نفرتون گفتی کنید، همین بحث شاید تحریر که میگه نشاخته
عرض میکنم، نه اینطور نیست. بله طبیعتا یه جاهایش اینطور شاید باشه،
میگم این مقاله یکی بتونیم در
بله آفرین اینا خیلی آره همش میتونه میشه. من امروز 20 عدد تقابل شهید مطهری با غرب رو لیست کردم، فکر کنم حدود 100 تا باشه. فهمش درست بوده یا نه؟ درست. بعد گفتیم برای فهمه این خوب بعد تحولاتی که از قرن 14 15 16 رخ داد رو بیشتر بشناسیم. چرا بیشتر بشناسیم؟ یه وجهش اینه که هم علوم انسانی کار کنیم، این یه وجهش. یه وجه مهمتر که منم عرض کردم آقای غیلابی فرمود اینه که اصلا ما با غرب شناسی داریم بخشی از خودشناسیمون رو انجام میدیم. خودشناسی انتظاییمون نه، انضمامیمون. به چه معنا؟ نه انسان شناسی خودمون که میگیم انسان مثلا خلیفت، نه، انسان انضمام، انسانی که واقعا داره خارج با عوارض با تاریخش داره زندگی میکنه، خاطراتی که داره، وضعیت تحصیلی و تعلیم و تربیتی و اجتماعی و سیاسی روش قرار گرفته. حالا تو بحث مسئله ششمی که ما مطرح کردم در مورد ایرانه بهش میرسیم که به شدت وضعیت فرهنگی و سیاسی ما متاثر از مدرنیته است و ما اصلا تو فضا پرورش پیدا کردیم. لذا یه بخشی از نیاز به این، حتی اگه انسان بخواد سالک هم باشه، ولو اصلا مثلا بخوام بذارم کلا بخوام بذارم کنار، یه بخشیش برمیگرده به شناخت وضع فعلی خودمون، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی. این باید روشن بشه. برای توضیح این خیلی مهم بوده، این آخری مهمه، بعضیا به این توجه نمی‌کنن. چون به این توجه نمی‌کنن فکر می‌کنن غرب شناسی یه شبهه شناسی، این که بحث وهابیت مطرح کردن به خاطر این بود. فکر می‌کنن یه جریان و پاسخ به شبهه است که حالا در حد کتب زاله آدم بعد بخونه. اینطور نیست اصلا. یعنی کسی واقعا وضع زندگیش الان بدونه هیچ وقت اینو نمیگه. یه رتبه ای داره که واقعا اینطور نیست که رتبهش خیلی پایین تر از رتبه لزوم یادگیری مباحث اسلامی مون باشه. نمیگه ما بریم همه کتاب اونا رو بخونیم، نه، شما اصلا اگر مفهوم اومانیسم متوجه نشی داری اومانیستی زندگی میکنی. نظام های سیاسی اطرافت حتی بعد از انقلاب اسلامی هنوز زائل نشده این فکر ازش. یکی از دلایل عدم زوالش هم اینه که کارگزارانش تو اون فضا رشد کردن، خیلی هاشون، خیلی ها. و اگه آقای مطهری نبود که دیگه اصلا شاید اتفاق نمیافتاد اون جریان. و خب ما گفتیم برای این بعد غرب رو نگاه بکنیم، یه بررسی کردیم اول قرون وسطی، این 10 قرن 1000 سالی، قرن 4 تا 14 و 15، ما گفتیم هم که رنسانس یه مرز خاصی نداره که از اینجا رنسانس محقق شده، نه 15 16 17 یه اتفاقی که کم کم میفته. بعد گفتیم که یکی از وجوه بسیار مهمه بعد از قرون وسطی که دوران بقول اونها دارک ایج و دوران سیاهی و دوران فلان اینا بود، بعد وقتی اونا میگن ما زندگی میکردیم و علم نبود و شجره ممنوعه بود و فلان و اینا، حالا یکی بحثی که بعد بکنیم اینه که مطهری جالبه حتی توی کتابای در مورد قرآنش بحث در مورد غرب میکنه. یکی از دلایل مهمش فصل 2 کتاب انسانی ایمان، چون شاید مطهری تحلیلی داره که یه بخشی از اتفاقات در دوره رنسانس و عبور از توحید تشریعی به خاطر کتاب مقدس بود. بعد یه تلاش زیادی میکنه توی این 14-15 جلد آشنایی با قرآن و در کتاب انسان در قرآن که نشون بده که اسلام اینطور نیست. خیلی مفصل عجیبه، یعنی من انسان در قرآن شما برید بخونید پر از سارتر و هگل توش بحث میشه، مفصل زیاد و میگه بود بحث قرآنیه چیکار به او برداری. خیلی این فرکانسش زیاده تو آثار شهید.
تو تدبیرش این معنی که قرآن وسطی
بله میگن اصلا اینو وارد رسه قلبم تشناش عرض کردم، بعضی میگن اینو این تاریخ رو برندگان نوشتن، اصلا این نبوده. ولی متیقنهایی وجود داره از اون دوره و کتاب مقدسی که جلوی ماست و هستی شناسی که کلیسای کاتولیک ارائه میکرد که اونا قابل انکار نیست. و دوران قرون وسطی دوران باستان نیست که ما تاریخش رو از ورای مثلا هرودوت بخوایم بفهمیم.
یعنی بالغ از اینکه تاریخ نگاری اشتباهی باشه، اصلا همین اومانیسمی که شما فرمودین، نگاه اومانیسم یه جوری میشه که یعنی یه زمینه ایجاد میکنه که یه تحلیل خاص
داره. کاملا همینطور. دقیقاً همینطور.
یعنی شما از فضای
کاملا همین
اومانیسم نبینیم.
بله بله. کاملا همینه. نه. به نظر شاید البته از رنسانس پاکتره. ولی اگه وای مطلع همراه بشیم این شاید اینطور بگیم که به نظر ما هم قرون سیاهیه. نه از نگاه اومانیستی، از نگاه اسلام. بله اینو خیلی مفصل الان خود همین بحثه که اینا این تاریخ نگاری اون ده قرن باز با غرض، حالا چه با نیت یا بدون نیت، ناخودآگاه هستن اونطور نگاه کردن بود اون عالم. ولی خب زندانهای قرون وسطی و شکنجه ها و مرکزیت پاپ و انکار علم تا یه جاهایی واقعا وجود داشته و قابل. خب گفتیم بعد از این که بشر به این نقطه رسید، من اینو سریع عرض میکنم، یه وجوهی در تفکر جدید بشر پدیدار شد، اصلی ترینش اومانیسم بود، به عنوان نه انسان محوری، نه انسان گرایی، بلکه انسان محوری در مقابل خدا محوری، یعنی مرکزیت انسان در مقابل مرکزیت خدا که پیش از این بود. برای توضیح فلسفی این به چی اشاره کردیم؟ یادتونه؟ دکارت. به چه بحثیش؟ همین کوژیتوش یا کوگیتو، همین سوبژکتیویسم دکارت. یعنی وقتی که دکارت، حالا جلسه قبل گفتیم، توضیحی که او از عالم میده توضیحیه که از انسان شروع میشه، نه از انسانی که داره خارجاً به عنوان سوم شخص خودش رو تحلیل میکنه، نه از انسان سوژه، یعنی من اونی که فاعل شناساست، اونی که همه چی متعلق فهمشن، اونی که اگر چیزی متعلق فهمی قرار نگیره یعنی نیست، هر چیزی هستیش مساوی با ابژه این سوژه شدن که حالا توضیح بدم. و گفتیم این خودش یکی از مهمترین عوامل نگاه جدید به علم، اصلا کل علوم انسانی بر اون اساسه. بله بعدن این بعضی از نگاه های دکارت و تجربه گراها نقد کردن، کانت بردش رو، هگل بردش رو، ولی کسی از سوبژکتیویسم بیرون نیومده تا همین امروز، بدتر شده ولی بهتر نشده. این نگاه انسان رو مرکز قرار میداد، هم در تعقل هم در تصرف. حالا با تصرفش الان میخوام از کنم، هم در تعقل هم تصرف، یعنی چی؟ یعنی هم در شناخت عالم، هم در این که عالم اساساً توفیلی انسانه و بعداً نتایج اخلاقی و تکنولوژیک و صنعتیش اینه که انسان میتونه در طبیعت تصرف کنه. بذاری که از چیزایی که در حضور انسانی هم مهمه این مبسوط حلیت کردن انسان برای تصرف، برای تصرف در طب. حالا در علوم طبیعی تصرف در طبیعت، در علوم انسانی تصرف در انسان ها. از اصلا بعضی از علوم اصلا متولد شدن تا شرق رو بشناسن، مثلا مردم شناسی میگن اینطور، اون مردم اون جمعیت ها رو بشناسن برای نفوذ و برای استعمال. حالا من میخوام باز اصلا با نگاه خلاصه بدبینانه نریم سیاسیش نکنیم، من محیطه میشه. امروز 7 مطلب انشالله داریم، اینم به چقدرش میرسیم. یکیش در مورد اثر بعد از دکارت، اصلا ایشون قبل دکارت که اسمشو میاریم ولی کنار دکارت، اثر فرانسیس بیکنه بر وضعیت جدید که بنظر علوم انسانی اثر داره. یکی دیگه بحث خود ارزشمندی علوم تجربیه که اثر داره. یکی دیگه اون نگاهی که نیوتن داد به عالم، نگاه دئیستی و خدای ساختار که اثر داشته. یکی دیگه خدمت شما که عرض بکنم، یه بحثی داریم در مورد اساساً نحوه پیدایش علوم انسانی، چقدر بعد از مدرنیته این اتفاق افتاد و علوم انسانی محقق شد. خدمت شما که عرض بکنم یه بحث دیگه در مورد چهره‌های مهم این علوم انسانی هم. یه بحث خیلی مهم که حتما به این برسیم، مراحل مختلفی هم که بشر با نگاه به علم تجربی توی حوزه علوم انسانی و طبیعی طی کرده، از آمپریستای اولیه مثلا فرانسیس بیکن، بعد پوزیتیویسم منطقی، بعدن جریان پوپر، بعدن دو تا مهم دیگه که فیرابند و توماس کون، این دو تا جریان خیلی اینا هم بعد بهشون برسیم دیگه، خیلی عوض می‌کنه دیگه. و اینا به ایران نرسیده، رسیده ها، یعنی تو نصب نشده تو دانشگاه‌های ایران این اتفاقه. خب بله اینا همش مال فلسفه علم، ولی این اتفاقه حرفای جدید اونا عملی در اتفاق پست مدرن دیگه عملی نشده. ششمیش در مورد ایران میخوام یه صحبتی بکنی و مدرنیته، و بعدم یه چند اشاره به تقابلات که شهید مطهری که به نظر میرسه این شناخت رو خیلی خوب داشته با غرب انجام داده، و اگر 100 تا رو انجام داده باشه به نظرم حدود مثلا چند هزار تاش مونده که انجام میشه. یعنی خیلی جا هست که هنوز دست کسی نذاشته، خود شهید مطهری دست نذاشته و بحث نکرده. اینا مطهری اینقدر آدم به روز بوده که هم اسرای خودش رو نقد میکنه. مثلا سارت که شهید مطهری نقدش میکنه 5-6 سال قبل از شهید مطهری میمیره. پوپر، حالا شهید مطهری اسم پوپر رو نمیاره، راسل تو همین عصر هم عصر شهید مطهری، هایدگر هم عصر شهید مطهری، همه هم عصر هم عصراشو داره نقد میکنه. حالا ما این هم خیلی مهم. خب بحث اول دیگه سریع بعد چون وقتمون هم کمه اشاره میکنیم به اینا دیگه. یکی از جریان‌های خیلی مهم دیگه‌ای که اثر داشت توی وضعیت جدید غرب و بعداً علوم انسانی، فرانسیس بیکن. او یه تئوری داشت، اولاً که می‌دونید اصلا اولین کسی که فضای دنبال متد رفت، به قوت دکارت نرسید کاری که می‌خواد بکنه، ولی خود کسی که دنبال روش رفت در حوزه علوم تجربی و می‌دونید ایشون و دکارت اعراض کردن از منطق ارسطویی. مشکلشون این بود که منطق ارسطویی چیز جدید به آدم نمی‌داد، منطق انسان رو متوقف میکنه، حرفش هم غلط میگه در حوزه صورت. ما هم بذار گفتم باید دنبال روش بریم. اصلا ایشون این فضا رو داره کم کم به وجود میاره که چیز جز این نیست، چیز علمی جز این نیست. نمیگم داره انکار خدا میکنه، چیز علمی جز این نیست. دکارت هم همین نهایتا با اینکه عقل گراست راسیونالیسته، ایشون آمپریسته فرانسیس بیکن، او هم نتیجه حرفاش همینه نهایتا.
به این نقطه شاید خوب باشه که دکارت بکنم که اینا نهاتون کاتولیک های خیلی
این هم به جلسه قبل گفتیم که اصلا مدرنیته به معنی الهاد نیست. دکارت برهان اثبات وجود خدا داره، کانت داره، اسپینوزا داره، مالبرانش داره، بارکلی که الان میرسیم شاید توضیح ازش بدیم، همین حتی بارکلی شاید بهتر باشه ازش بگیم. نمیدونم دار دانشگاه به نام ایشون یا نه تو آمریکاست، این آدم انکار جوهر مادی کرد، گفت در عالم هیچ جوهر مادی ماده نداره، این همش تصور ماست. برای چی؟ یه نظام فلسفی داره که تو نظام فلسفی برای که بتونه اثبات وجود خدا کنه باید انکار وجود عالم کنه، انکار وجود عالم ماده کنه و بگه این همش تصورات هم. همین ما آیه متعلق به برکتیو به چی شناختیم تو اصول فلسفه؟ نه ایدئالیسم، به ایدئالیسم واقعا معروف ایدئالیسم، ولی یکی از جاهایی که مثلا گیر میدن که شما تفکیک نمیکنید، مثلا به کانت هم ایدئالیسته، برکتیو هم ایدئالیسته، بعد ایدئالیسم آلمانی رو میگن شما از انگلیسی تفکیک نمیکنید، واقعا دو تا هم اصلا فرق میکنه. دکارت هم میگه نحوه اینا میگن ایدئالیسم. حالا گیر بحث ما بیکن تو این تیکش اینه، او میگفت که اصلا هدف علم افزایش قدرت انسان. شهید متحری تو کتاب انسان کامل وقتی تحلیل میکنه جهان بینیه انسان کامل قدرتگرا، حرف نیچه رو میگه ریشه حرف نیچه تو حرفای فرانسیس بیکن، او اولین بار گفت علم باعث افزایش قدرت، بعدا تئوری ای ساخته شد. لذا او آبرماخ نیچه یعنی انسان ابرمرد نیچه، انسانی که خیلی قدرتمنده، ریشه ای از قرن 17 آیه بیکن مال 1620 خورده ای بود، 30 خورده 20 خورده اواسط قرن 17 قبل از دکارت، قبل از دکارت حرفا رو میزن. و بعدا بسیاری از حیث های استعماری و استیلاجویانه بشر از این مدل فکر تولید شد و این حاجت میدادا، چون بعد از این دوران ماشین بخار تو پزشکی واکسن، مثلا یه زمانی در لندن تا اون میومد نصف شهر میمردن، مثلا مال قرن 10 یا 11 مثلا نصف شهر نمیرفتن، فلج اطفال، مادره که تو مثلا به دنیا آورده بچه‌شو میمردن، ماده بیهوش کنن، ببینن همش به وجود اومد بعدن. بعد بشر دید چقدر علم میتونه قدرت بده، چقدر میتونه انرژی به ما بده، چقدر سرعت میتونه به ما بده ماشین بخار، چقدر انقلاب صنعتی که در پی این میاد. یک قدرت، دو خود علم. علم به عنوان ساینتیسم، این مطلب بعد حالا از قدرت و عبورت و قدرت خوش من بحث مفصل دارم. نکته دیگه که تو دنیای جدید به وجود اومد اعتقاد به ارزشمندی علم تجربی بود، ارزشمندی خیلی زیاد. حالا اینجا دیگه افراط و تفریط توش داریم، تفریط نداریم، یعنی مراتب داریم توی نگاه به علم تجربی. اینا دیدم واقعا علم تجربی قدرت میده و واقعا بسیاری از چیزهایی که در گذشته قرار بود با گزاره‌های دینی یا گزاره‌های فلسفی معنا بشه امروز با گزاره‌های تجربی کاملا روشنه، نیازی اصلا به اونا نداریم. اصلا این ریشه اون تقسیم سگانه ادوار آگوست کنت، ریشه اون تقسیم از همینجا در میاد، چون می‌بینی که او نگاه‌های اساطیری به اتفاقات عالم یا حتی نگاه‌های علت و معلولی ارسطویی که تو طبیعیات هم دخالت می‌کرد، می‌دونی خب طبیعیات تو زمان بحث‌های استدلالی طبیعیات هم بود، اینا به درد نمی‌خوره، بریم سراغ علم. حالا با این حرف دو تا نکته هم بگم، یکی این که یکی هم اثر علم در دوران جدید، یعنی علم خیلی ارزشمند شد، لذا شما هر چیزی رو می‌خواستی معتبر بکنی بعد از قرون 17 و 18 اعتبارش بعد از جهت علمی روشن می‌شد، ساینس به قول خودش. و نکته جالب هم اینه که لزوماً این اتفاق با استدلال رخ نداده ها، اعتقاد به علم. لذا پوزیتیویست ها بعدن گیر میکنن، چند تا دوره ازشون میخونن، چون هیچ وقت نتونستن برای حرفی که میگن استدلال بیارن، حرفی که ازشون نقل میکنن. و این که نشون میده خیلی از باورهای بعدی بشر توی دوران طی یه فشارهای اجتماعی یا یه خلاصه اتفاقات غیر استدلالی به وجود اومده، خیلی مهم، چون اینا ما رو نقد میکنن معمولا نگاه اسلامی رو، حالا تو مرحله 4 و 5 که برسیم میبینیم که اصلا هیچ نقد دیگه از اون جهت وارد نیست، که شما نگاه های به قول اینا میتولوژیک دارید، اینا اسطوره‌ای و اساطیری و اصلا اینا خرافه است و واقعی نیست و فلان، اینا با چه چوبی ما این چوبو میخوریم؟ با چوب علم. ببینید شاهدها و قضایات رو بعد از جهت علمی ثابت کنید. و حالا جالبه خیلی از روحانیون ما میخوان تبلیغ بدن قبل ماه رمضان، یکی از چیزایی که مثلا تعریف میکنه که اثر روزه در سلامتی رو نمیدونم فلان اینا، بعد طرف اثبات میکنه که مثلا اگه ماه رمضان روزه بگیره کسی کبدش مثلا بهتر کار میکنه، خب کبد این آدم بهتر کار میکنه. بعد روز خوی جامعه سیو هم میگه هم میگه روزه تو آلمان هم روزه است، تو ایران هم روزه است، تو نروژ هم روزه است. این آدم این ما چه بلایی سر نیت در ادبیات اسلامی اون آوردیم. نماز وقتی که سجده کنی بیشترین مقدار خون به مغز موقع سجده میرسه. واقعا
خوبه، من سردرد که دارم نماز سجده
که میرم
سرم خیلی آرام.
واقعا اینا درسته. صدق این گزاره ها یه بحثه، این که ما اعتبار سنجی دینمون خیلی از روحانی مخصوصا زمان شدید تحریف وحشتناکی زیاد بوده، بعدش هم بوده. به همین الان برید تو کتاب فروشی اقام حرفا زیاده، حرفایی که نه حالا آیا خیلی بخواییم به ازش بگیم این نیست، حرفایی که معید با دلیل فرق میکنه. لذا بعدم بسیاری از این حرفا و گزاره های نقل شده هیچ اعتبارش معلوم نه کجا آمده. فلان دانشمند گفته کدوم دانشگاه آزمایش کرده یا نکرده. کافی یه نفر بیام اینه روزشون نه اینه روز خوبه، من به جای 16 ساعت بخوام 15 ساعت و 30 دقیقه روزه بگیرم، نیم ساعت قبل از اون بخوام. یا شراب، اگه ما بنا رو گذاشتیم برای اینکه گزاره های تجربی صدق تجربی یه قضیه علمیتش رو به دست میاره و به وجود میاره و اعتبارش رو به وجود میاره خیلی گیر میکنه. یه دفعه دانشگاه استنفورد به دانشگاه دنیا میگه خب تحقیقات میکنن شما اگه مثلا روزی نصف لیوان شراب بخوری، هفته نصف لیوان شراب بخوری، عمرت بیشتر میشه. هیچ وقت نیست چنین تحقیقاتی بیاد و تا حالا حتما شده، حالا بعدش که شده خبر داره. یه جایی بودیم یه آقای دکتری بود بعد یه جایی بودیم یه آقای دکتری بود گفت که من دخترم میکروبیولوژی میخونم، یه رشته هم رشته‌ای که به تجربی رفت داشت. بگو سوالش اینه الان از من که ما تو بررسیامون دیدیم که ادرار انسان اینقدر تمیزه که ضد عفونی کننده است و بزاق دهن بزاق بیشترین باکتری ها و میکروبا رو داره. چطوره که او طاهر این نجسه؟ ما اگه رفتیم سراغ علم تجربی به این معنی، یعنی بخوام اعتبار علم تجربی تو حالا دیگه خودتون میدونید، نه بعد توی دام بیفتیم. بله مؤیدن میتونیم استفاده کنیم، یعنی اول ساختار تعبدیش یا ساختار عقلانیش رو درست میکنیم، بعد در نماز هم بخونی واقعا این اثر رو داره، روزه هم این اثر رو داره، صوم و تصح رو اصلا رو باید داریم. خب
خب بنایان خوراکش شکستن این
حالا ما چیزی هم که داره حالا در تایید همین حرف معمولا با مبنای دیگه ای مثلا حسن و رکن رو میبینم، این مفیده ولی خب مثلا اصلا مفید بودن رو جور دیگه میبینم.
ما کیا یعنی؟
غربیان مثلا نظام مساله
بله
اصلا با همین فضا ضرر داره. آقا صبح بیدار شی یهو بیدار میشه ممکنه مثلا فلان اتفاق هم بیفته، ولی خب قرار نیست که اون نظام ما هر چی هم بخوام تایید بگیریم نظام به تایید ممکنه نرسه.
درست. حالا این یه تیکه‌ای که باید
این نفسی این توضیح شما بکنم، این معید اون حرف اول هم که بحث ضرورت اینها حالا ما اگر اون برای نشناسیم ولی کار
کلن
تو
پازل
اونها
کلن آفر افتادیم تو پازلشون ها. حالا نکته جالب اینه
ولی حس میکنیم داریم
دفاع میکنیم. حالا نکته جالب اینه که بعدا جلو بریم میبینیم اساسا در غرب بعد از هیوم احد و ناسی نتونسته اثبات یقینی بودن گزارهای تجربه کنه. احد و ناس ما به تو فلسفه اسلامی هم گیریم، حالا ببینیم که میشه یا نمیشه، تو این برم کسی نیست، یعنی احدی نداریم. یعنی شما ببین شما داری میبندی قضیه رو به یک اتفاقی که خود اون وقت هم غالب یقین بودنش. خب این ارزشمندی علم تجربی باعث شد که جریان اعتبار گزاره ها به علم تجربی بسته بشه، مثلا جریان اون امپریسم یا امپریسیزم که همین آقای فرانسیس بیکن و جان لاک و توماس هابز و جورج باریکلی و همم قرن 18 جنبه خیلی مهمی هم مثلا در مقابل جنبه عقلگرا که دعواشون هم سر عقل و تجربه نیست صرفا سر اینکه گزارهای اولیه فطری ما داریم یا نه که حالا اگه میخواید ببینید تو کتاب فطرت های متحری مفصل توضیح داده اونجا بحث مطرح است. خب اینجا
یه سوال من هست دکارت اینا که همین گفت مثلا کاپل میکنن بعدم دنبالت به نظر میاد درسته که دنبال یه جورای اثبات اون فضای عقلانیت که برای ثبوت مثلا توجیه اینا میخواستن در مقابل این تجربه گراها قرار میگیرن.
تجربه گراها بعضی هاشون اینطورن مثل هیوم و یعنی باریکلی گفتم اثبات وجود خدا میکنن. همه یه تجربه گراها ملحد نیستن.
اینجوری نمی‌تونیم ببینیم که عقل‌گرا در مقابل اینا،
یعنی حتی اگه نظام فلسفیش هم اجازه نده شاید باز مؤمن باشه. این میشه حرف کیکارت بعدا. بله.
بله.
فیلسوف اکزیستانسیالیست کیکارت که بعدا خودش میگه میگه اساساً راه ایمان و خدا باید جدا باشه از راه فلسفه عقل و تجربه.
بعد مثلا یه چیزی که الان فضای فهم قلب ما وجود داره من آسه یه احساس کنم که امتره می فضا که قلب رو بیشتر حتی آسه من کسی مثل پارسانی هم می فضا می که بیشتر رو تجربه گراها می بینم، یعنی اون حتی آسان چالش ما با قلب رو اونجا می
آخه واقعا
من زیاد با کانت مشکل ندارم، مشکل فلسفی باشده این چیزی مثلا ما آبیه سری ایرادات، یعنی
میدونی دلیل شرط چی باشه؟ شرط دلیلش اینه که
در صورت اگه اون کوجیتوی که شما بکنیم با اون شروع کنیم، یعنی دقیقاً قبل دوش اینا داره،
دقیقاً دوش اینا است. این اصلا اینا اختلاف نظر چندانی با هم ندارم تو نتیجه. کانت که کلن منکر متافیزیکه، نه اینکه منکر این باشه که خدا اینا هست، نه، مسئله فلسفه رو کلن منکر با اون بحثی که خودش داره، گزاره‌های فلسفی رو مهمل میدونه، اساساً بار معرفتی براشون قائل نیست. بار معرفتی براش قائل نیست. خب ولی واقعا ما درگیریمون با فیلسوفای انگلیسی خیلی بیشتر فیلسوفای غرب است. ببینید اینا جدا کنیم. بله بله. فیلسوفای انگلیسی هم فیلسوف تجربه گران معروفو بیان. فیلسوفای غرب مثل دکارت، اسپینوزا، مالبرانش، بعدن کانت، هگل، اینا بهش میگن فلسفه غرب که نگاهشون نگاه بیشتر معطوف به عقل هست، اگزیستانسیالیست از اینا در میان غربی کانتیننتال.
همینا
یعنی اروپا در مقابل انگلستان. بله
فلسفه
بله دکارت و بله بله بله. بعدن به تحلیل، حالا بعدن دیگه اینا میرسن به فلسفه تحلیلی و تحلیل زبان. خب این ارزشمندی علم تجربی
حال من جواب نداد.
که چی؟
اینو قبول می‌کنی؟
بله بله بله. نه 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 نه. من قبول ندارم که شهید متحری
قبول دارن تجربه گرایی لانجلو و ناظر به
واقعیت واقعیت تمدن غرب، واقعیت این چیزی که روزانه باش سر کارتون نتایج تمدن واقعا نگاه تجربیه. ولی اینکه اونا کانت و هگل متحری اتفاقا دعوای اصلش با هگله به خاطر مارکسیسم با کانت مفصل این معرفت دعواش فقط فلسفی نیست تو نتایجش باش بحث داره. شاید متحری برهان کانت رو رد میکنه در اثبات وجود خدا، یعنی مسئله‌شون اگه نگاه بکنیم تو پهنه اتفاقا بحث‌های شهید متحری شاید بگیم شهید صدر بیشتر اونا ورود کرده شاید با بحثی که رفت سراغ استقلال. حالا بعد ببینیم دیگه، بعد با همین زمین آثار متحری ببینیم. من فقط حرفم اینا این خیلی ارزشمند کار این آدم طبیعی نیست کار شهید متحری. الان این 20 تا چیزی که حداقل من لیست کردم آخرش بخونیم، کار شهید متحری یه کاری که طباطبایی هم نکرده، نه اینکه نمیتونسته ها، به هر دلیلی اون کار شهید متحری بوده، احدی نکرده اینو تو تاریخ بعد از مدرنیته برای دنیای اسلام. احد الناس اون محمد قطب هم که تو مصر انجام داد، این کسای دیگه که دنبال سلفی گرایی مثبت بودن، دنبال بازگشت به اسلام بودن و اینها، اونها هم با دقت سراغی نمیدن. بعد شهید متحری اقبال خیلی اینجا تحسین، ولی اقبال هم باز خاستگاهش در حد دایم متحری اسلامی نیست. عمومی اسلام شناس نداریم، بریم پیدا بکنیم دیگه در تاریخ بعد از دوران مدرنیته کاری که هم متحری کرده به هنوز هم نداریم. اینم هم ای برش بگم باش. خب توی ارزشمندی علم تجربی میخوام پنج مرحله رو بعدا مطرح کنم، اینو بذاریم فعلا کنار. یه نکته دیگه هم بگم و بریم سراغمون. یه نکته دیگری که در دوران مدرن خیلی مهم شد نگاه دئیستی به عالم بود. این
یه لفظی اینا دارم
به نام
دئیزم، یه لفظ دیگه ای داریم به نام تئیزم. تئو یعنی خدا کلا تو زبان لاتین انگلیسی.
این معنی وحدت وجود میگیرمش در هم میگن مثلا اسپینوزا تئیستی ها کاری ولی این یعنی چی؟ این همون نظریه خدای ساعت سازه
تئیست باید مشتق
بگیرم بله بله ای تئیست اون ای یه پیشوند تضاد سازه ای تئیست ضد خدا پرستی خب این نگاه که بیشتر از نیوتن در میاد یه نگاهیه که عالم رو براش خدا قائله اما خدایی که برای عالم قائله برای عالم قائله خدای مؤثر در عالم نیست این خدایی که عالم رو خلق کرده و کور کرده حالا بعضیا میگن بعضیا به همین دلیل میگن تمدن مدرن متأثر از یهودیت چون همون نگاه ید الله مغلول است ظاهرا در ادبیات توراتی وضع خدای تورا رو ببین بررسی کنیم کتاب مقدس و اینو نیوتن اثر داده و حرف زده در این مورد با اینکه بعد بر نیوتن میگن هر شب تورات میخونه به شدت آدم معتقد حالا به همین الان کار نداره بیا جنبه های خیلی ها میگن جنبه های یهودی داره دوران مدرن اون کاری به اون قضیه نداره اینم یه جهت دیگه چرا این جهت مهمه این جهت تکوینا دست خدا رو در اداره عالم میبنده که نتیجهش میشه دست بستگی تشریعی خدا یعنی خدا از حیث قانون گذاری که برای تو علوم انسانی موثره حرفی نداره که بزنه نباید نمیتونه حرفی بزنه مقامش مقام ایستایی مقامش مقام عدم تصرفه و یکی از ریشه های سکولاریسم هم همین نگاه سکولاریسم پس با اعتقاد به وجود خدا جمع میشه اومانیسم هم جمع میشه تجربه گرایی هم جمع میشه حالا تجربه گرایی ببینیم خواهد چطوری جمع در همه عقا جمع کنم بعضشون تونستن جمع کنم پس مدرنیته مساوی با الهاد نیست ولی مدرنیته فرانسوی هست تقریبا تمام فلاسفه فرانسه در دوران مدرن مثلا در دوره به قول خودشون روشنگری Enlightenment Age دوره روشنگری قبل از انقلاب فرانسه ژان ژاک روسو دیدرو نمیدونم ولتر این همه این معروفا که متاسفانه ما تو ایران بیشتر متاثر از اینایم نظام دانشگاهی اینا همه اعتقاد به خدا ندارن مسخره میکنن و به شدتی که انداختن به نگاه های دینی شدید اصلا مثل دکارت و کانت نیستن اصلا آلمان اینطوری نیست هگل دکارت کانت اینا مشکل ندارن یا حالا تفسیر خودش اینا نه اینا آتئیست های امروزی چطورن دقیقا همین حالت رو داشتن مهاجمه شدید به یکی از دلایل انقلاب فرانسه همین اتفاق اینا سکولاریسم همراه با آتئیسم رو پیگیری میکنن جدا شدن هم استیت از چرش این نگاه هم خیلی مهمه این نگاه هم یکی از مقدمات نگاه جدیده که دیدرو مثلا ولتر ژان ژاک روسو بعدش اسماشون رو میخونم بعدم همه شما مال قرن 17 اینا همه هم آدم های مهم میان همه هم اثر داشتن و همه تقریبا بله دیگه همه میرسیم حالا به چیز میرسیم هم روسو که دیگه امیل و اعترافات و اعترافاتش هم جالب کتاب اعترافاتش اصلا واقعا اعتراف شدت آدم منحرف و اصلا مازوخیستی و یه چیز عجیب غریبی بوده روسو ولی به شدت در علوم اجتماع تعلیم تربیت موثره نداری موثرتر از اون از همه موثرتر آگوست کنتون هم فرانسویه هم نگاه الهادیش معلومه دیگه با اینکه آخر رفت کلیسا درست کرد میگم شاید متحری هم میگه که رفت کلیسا درست کرد آگوست کنت که میگه دوران بعد از دوره اساطیری و الهی و فلسفی بگذاریم برسیم به دوران علمی خودش آخر رفت یه دینی ساخت به قول خودش The Religion of Humanity دین انسانیت بعد کلیسا داره کشیش داره فلان الان کلیساش تو یکی از شهرهای برزیل فکر می‌کنم الان هستش همین کلیسا دین درست کرد بعد شهید متحری همین رو میگه آفرین احسن بعد شهید متحری میگه ببین تو حتی این هم نتونست آخر از مناسک حالا دین و فلسفه شو برکنم از مناسک دست برداره
همون ایمانی که شهید
در همون ایمان احسن نمیشه دست برداره حالا یا به انسانیت بر یا برش خب تو مرحله بعد یه اتفاق مال قرن مثلا 16 17 18 19 و ایناست دیگه هنوز توی قرن 16 و 17 ما
تعیون خارجی علوم انسانی جامعه شناسی و نمیدونم روان شناسی اینا کانو نداریم. این اتفاق یعنی 17 18 16 نداریم از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 یعنی از 1800 میشه تقریبا هم عصر کانت. کانت هم 1800 متولد شده. علوم انسانی هم اتفاق علوم مدل نه، علوم مدل اهم از علوم ریاضی و فیزیک هست و طبیعیات و علوم انسانی. ریاضی و فیزیک همون قرن 16 و 17 بوده، طبیعیات به وجه جدیدش توی 18 و 19 خیلی پا میگیره پزشکی و بقیه علوم. علوم انسانی هم ریشه هاش توی قرن 16 و 17 و 18 محقق میشه، ولی از اواخر قرن 18 و ورودی قرن 19 دیگه تعیین پیدا میکنه کم کم. حالا توضیح میدم و بستش هم که همه قرن 20 بود که توش بودیم 1945 و 60 و 70 تا دیگه میرسن به دورانی که دیگه پست مدرن ها میرسن و اصلا قضیه علم یکم فرق میکنه. بوداش موضوع این علوم انسان ما نیست. همین یعنی الان یه گیری دوباره ما توی قضیه داریم. موضوع علوم انسانی باز او انسانی که ما محل نزاعمون آقا شما نفهمیدید انسان چیه و اینا نیست. موضوعش انسان مدرنه با شؤون زندگی. علوم انسانی متولد شدن، این انسان مدرن میخواست حکومت کنه با اون نگاه آزادی تکوینی که به انسان داشت. توماس هابز گفته بود بعد این حکومت چه اتفاقی به وجود می آورد؟ تعارض حقوق و آزادی های مردم. برای اینکه بتونه اینو حل کنه رفت دنبال علوم سیاسی. حالا بعدا علوم مختلف هم میگیم که کدومشون تو چی اثر داشتن. رفت دنبال حقوق، رفت دنبال قرارداد اجتماعی، کتاب ژان ژاک روسو. یعنی متولد شد از وضعیت جدید انسان و مدرن. خیلی مهمه. یعنی نگاه علوم انسانی نگاه ذاتی نبود از روز اول. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ذاتی انسان از موجود و ناموجود شروع میکنه، قید میخوره، واجب، ممکن، ممکن، وجود فی نفسه، وجود فی نفسه، وجود فی غیره، فی نفسه، حالا لنفسه، لغیره. حالا بیایم لنفسه و لغیره برسیم به علم روانشناسی. اصلا این اصلا نیست، این معنا نداره اونجا هیچ. یعنی بعدا که ما خواهیم سراغ تو لیم ببینیم خیلی مهمه که بید توجه بکنیم.
یعنی اون فضایی که شاید این تعارض کنه با اونا به یا مرتبط نتفاره اون فضایی که ما فلسفه رو میبریم توضیح میدیم که موضوع علوم رو بعدای ما میبریم تا یه جایی از اونجا
درستش بکنم.
تغییرات رو گفتیم
اینطوری گفتیم حالا او اگه بتونیم خوبه ها، ولی او تر تخیلاتمون الان محقق میشه.
اما رو زمین این اتفاق نیفتاده.
اصلا نیفتاده. رو زمین یه اتفاق اجتماعی، نه اتفاق فلسفی. فلسفه اثر داره توش. و اینو ننشستن اینو نه الان اینا شروع کنیم نه، اینا نیازهای بشر جدید در استعمار، در اداره کشور خودشون، در سیاست، در حقوق، علوم رو به وجود آورده. یعنی افق بیشتر اون نگاه امام به علم. این اتفاق چون واقعیت علم همین همینه دیگه. واقعیت علم اثباتا هم همیشه همین بوده.
اینا رو نمیشه فراوری خود فلسفه خودشون اما فلسفهشون
هم شروع نمیشه. بله 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 درست.
البته در
نتیجه
توی
اشتراک داریم البته باز نه 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 البته باز اونا هم باز فلسفه ها. دکارتی تو نیست. دکارت داره از این نقطه شروع میکنه، میگه من یک میرسم به صد تمام. کانت هم در تلاش برای همین، هگل هم همینطور. ولی اولا اونا یه فلسفه نیست اونجا، فلسفه ها دارن. ثانیا این اتفاق روی زمین خروجیه، بله قطعا خروجی فلسفه غربه، اما نه خروجی لزوما منظمی که بگیم اونا مثلا فلسفه رو میذارن توی آزمون ما چطور میخوام تولید کنیم. فلسفه رو میذاریم ازش علوم و نتیجه میگیریم. اونا لزوما این کار رو نکردن. یعنی حتی اگه فلسفهشون هم فرار باشه
نظام جا داره که قشنگ
بله بله بله
تاریخی معلوم میشه فراری فلسفهش نبود. یعنی اون کسان
مثلا شما ژان ژاک روسو اصلا فیلسوف نیست به معنی واقعی کلمه.
الان تو علوم اجتماعی چه جایی داره؟
بله
بعد این خودش نظارت فلسفه نداشت با فضای فلسفی
همش قطعاً
نداشته.
قطعاً نظارت فلسفه داشتن. ببین همه اینا زیل
است. من میگم اینو فلسفه‌شون اقتضای نگاه ذاتی نداره.
بله اشکال نداره.
ولی نگاه
نه نه مسئله فقط نگاه ذاتی نیست. قبول دارم. اصلا نگاه اینا تو فلسفه ذاتی نیست. البته تو فلسفه دکارت و کانت لزوما اینطوری نیست که نباشه. بعدن مثلا اونایی که پدیدارشناسی رفتن دنبالش ذاتیت خیلی ممکن شدن. اما به فرض میگیم نیست. اینی که نیست عرضم این بود که اونا با همون فلسفه فهرچی که هست توش اینطور نبوده که مثل ما چون همین حرف شما بشه اصلا. یعنی اون فلسفه اصلا طوری نبوده که بخوان یه گوشه بذارنش با کارو ازش نتیجه بگیرن و وضع اجتماعی او هم اینطور نبوده که یعنی اتفاقی که براش میافتاده تو طول زمان علوم رو متولد میکرده. بله این انسان ها همه داشتن تو عصر تاریخی فلسفه مدرن زندگی میکردن، لذا همه متفکرینشون پس زمینه ذهنشون چی بوده؟ فلسفه مدرن. بسید
نسبیت هم چه
بله اونم مؤثره، ولی مدرنیستا تا قبل از دوره افول پوزیتیویست به شدت ضد ریلیتیویسم و نسبی گرایی. من میگن اصلا نسبی گرایی چیه؟ حق و واقع دارم که فلسفه میذارم. برای همینه که اینا یه تبختر و غرور تاریخی پیدا کردن، میگن نیچه گفت اینطور نیست. اینا گفتن ما عالم رو میسازیم با همین نگاه خودمون. یعنی اینا ببینید یه بار ما میگیم لازمه یه حرف دکارت نسبی گرایی، یه بار میگیم دکارت نسبی گراست. اصلا نسبی گرا نیست. پوزیتیویستا اصلا نسبی گرا نیستن. ولی بله استلزام حرفشون ما از بیرون داریم تحلیل، بله نسبی گرایی شاید باشه. قطعا حرف دکارت نتیجش میتونه نسبی گرایی باشه. کانت مثلا، خود کانت ما میگیم که خب اون نومن و فنومن کرده و میگه به شرط این مقولات ذهنی من خارج رو میفهمم، ولی اجازه نمیده نسبی بشه. چطور؟ چون میگه همه انسان مقوله رو داره، مال همه است، لذا نسبی نمیشه. مثلا حرف ما از مقوله ذهن که خارج رو
این که مثلا میگن که فضایی که تو عالم مدرن به وجود اومده نسبتش با فلسفه چیه؟ فلسفه بازتاب اون حقیقتیه که تو عالم به وجود اومده، یعنی خودش
مؤسس اون
حقیقت. اگه اون بازتاب باشه یعنی لزوماً به این معنا نیست که فلسفه مقدمیت داره. فلسفه رو ما بررسی میکنیم تا نشون بدیم اون نگاه اون عالم چی بوده.
ما اینو بعد بحثی واقعا قابل بحثه ها. دکارت ظاهرا جزء او دومی است که میخواد مؤسس باشه نه باستان، ولی بعدا مخصوصا اونایی که قائل به هرمنوتیک تاریخی شدن و فلسفه نه لفظ متن کار ندارم، اونا که قطعا اینو میگن، اصلا میگن علم بدون تعامل با وضعیت جامعه وجود نداره، اصلا وهمه، علم نیست. رضا اینو بعد بررسی بکن قبول.
حالا اصلا کاری به فیلسوفا ندارم، یعنی اتفاقا الان دکارت باید شروع کنه بره فلسفه ببافه، مشکلی نیست، ولی این که تأثیر دنیا قبل از دکارت بوده یا نه، خود دکارت هم شده بلندگویی که از اتفاقی داره خبر
میده. بله اینم میتونه باشه، ولی میگم برای دکارت چون هنوز این حجم انباشت مدرنیته پس سرش نیست، دکارت خودش تو نقطه شروع تقریبا شاید نشه اینو گفت. میگم بعد بررسی بکنم بخونیم چونو داره خودش شروع میکنه، سوتشو داره میزنه، نمیگم قبل از اون اتفاق نیفتاده ها، حالا این دیگه ها خب این دیگه میشه نمیدونم نیت خانی مثلا، ولی خب واقعا دکارت تو همین روش این کتاب معروفش گفتار در روش به کار بردن عقل، اونجا تمام تلاشش، حداقل ما دیگه پس زمینه ذهنشو بلد نیستیم، چیزی که نیتشو داره ابراز میکنه و فلسفشه، میخواد تلاش کنه به یه چیز صفر و یکی برسه، واقعا صفر و یکی فلسفهش به شدت، بعد بقیه خودشو تسلیم میکنم حال مایتور نیست بعدم، ولی دکارت و کانت و حتی هگل. خب این اتفاق پس موضوع روم انسانی، انسانی که ما میگیم نیست لزوما، انسان مدرن با شؤون و وضعیت زندگیش، سریع تا بریم جلوتر، ها یه نظری هم اینجا هست ولی بعد بررسی بکنیم، فقط من سریع رد میشم. بعضی میگن اصلا روم انسانی به وجود اومد چون فلسفه بعد از هگل مرد و مدرنیته چون دیگه فلسفه نداشت رفت سراغ علوم انسانی، حالا باید بررسی بشه، یعنی باز پشت این انگار یه نگاه این است که یه طراحی تو خر وجود داره برای همین اثباتش کار میخواد. خب ها هدف این علوم انسانی هم انسان لقاء الله اصلا نیست، بلکه او انسانی که تو اون فضایی که مدرنیته تصویر کرده از عالم ماده میخواد بهترین زندگی رو انجام بده. تو نگاه ما یه انسان زیر متوسطه، یه انسان موفق در همین عالم ماده، اینم مهمه، یعنی هم در هدف هم در موضوع هم در روش یه مسیر دیگه رو طی می‌کنه. خب
یعنی تو آموزش پرورش ما این
دقیقاً همین
نه بذاره دیگه
همین هست. چه می‌ذاره میگه ای کاش اسپنسر کتاب در این طرز نمی‌نویسه.
اصلا خودم
هم
مثلا من قبل
بود
مثلا در واقع نمیخوای چیکاره بشی، بعد
لزایی که
کجا حقوقش بیشتره،
لزایی که حرفایی که علوم انسانی اسلام میزنن میگن اینو روشن کنید، آیا واقعا میخواید علوم انسانی طراحی کنید برای لقاء الله؟ اصلا میشه بعضی دست کشیدن از اینا، بعضی خود خودمونی ها، نه ما هم انسان متوسط میخوایم.
بعد بدتر از این، سخت‌تر از این وقتیه که آقا میاد میگه علم و سلطان و احسن. بعد نگاهش به علم اینه که ما این داشته باشیم تصرف بکنیم، تصرف باید معنا کنیم چطور بوده.
نه فقط فقط علم و سلطان رو نیست، بحثای جهام و ابواب مختلف فقهی داریم که اگه بخوایم با بدون این نگاه به غرب درست
خود نگاه آقا رو میگه
و بدون نگاه به بله 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 به قدرت بله بله
بلور رو برای تصرف بزنه
اصلا کسی تاریخ اسلام بخونه جز قدرت در عرصه سیاسی و اجتماعی خیلی واضح میبینه. حالا این قدرت کدوم قدرته؟ همین قدرتیه که قراره به انسان استیلای کامل بر طبیعت بده که بیکن داره میگه یا نه ما میگیم این نیست. حالا ببین مثلا همین رو تبیینش کنیم، قدرتی که اسلام میگه از در حیث اجتماعی و سیاسی چی چی از
در چه نظام عرفانی وقتا مثلا حالا این هم میگه برای نظام اصلاحش این شکلیه، شاید الان اسلامی محضش هم اگر پیدا کنیم این حرف آقایش تغییری نکنه، اسلامی محضم باید تا عمق تسلط
میشه مثلا اساس
اجتماعی با پذیرش این گفتم بله بله. بعد از این تجربه این که واقعی میشه داره این حرکت رو میده و کسی که با این نگاه میخوام خیلی از بچهای مثلا مذهبی که با این نگاه شروع کردن تش به اینجا میرسن که آقا مدرن شده خودش بله بله. یا اینکه مثلا رو فضا به اسلامی میگه اصلا صدرا یا مثلا مثلا فضا عرفانی ما که بحث خلیفه الله و اینا میگه میگه اینا اصلا کشیده شدن به اومانیسم و علتش هم کلا اقتضای فلسفه دیگه بله.
حالا همینجا ببین من دو تا بحثا، یکی شناخت غرب یکی شناخت اسلام، بعضی ای برو دارن او برو ندارن، واقعا هر کدوم از این توازن ها به هم بخوره همه چیز هم بخوره، چون شاید متعالی هر دو طرف خوب میشناخت این جمع ها میتونه انجام بده که او خلیفت الله اومانیسم نیست، او اومانیست هم اصلا هیچ حظی از حقیقت انسانیت نبرد،
خلیفت الله ربط خط میشه
ولی خوی تعقل ربط اصلا نمی کنن.
که هم آقا هم شهید این تصریح رو هم دارن که اسلام هیچ تعارضی با تمدن الان
نداره.
ما آقا زیاد میگه دیگه جامعه اسلامی که ما میخوایم اوج رفاه و اوج همه چیزهایی که الان غرب داره ولی اسلامیه.
اسلام حالا تو همین وقتی بیشتر غرب رو بخونیم
از سلیمان میشی ولی باز
اونایی که میگن ما باید هر آنچه از غرب رو اومده نفی کنیم حرفاشون خیلی گزاف نیست، این همین روز اول نمیتونیم ردشون کنیم چون نتیجه این اتفاق یه نتیجهش این لپتاپ مثلا این خودش اون چی میگه اون آدمی که کلا منکره میگه اصلا این خودش ظهور اومانیسم و ظهور تصرف و ظهور نمیدونم کم کردن وقت تو ظهور ساندویچی شدن عالم همه ایناست، نمیتونی از این استفاده کنی بگی من تو متمدن اسلامی ام. حالا اینو رد کنیم من از آقا شاید بخاری آقا امام اینا اینا
میگه مثلا میخواستیم پیش رفتیم توی این حیطه یه چیز رو ردیم
بله شاید اونا اینطوری میگه شاید اینطور میشه بله واقعا وقتی تاریخ حرکت بشر رو میبینیم معلوم نیست اگر دست ما
بود
نه اصلا شاید نه اصلا معلوم نیست بشر اونجا یه اتفاقی میافتاد براش من نمیخوام اصلا تایید کنم میخوام از حالت
مثلا یکی از مثال هایی که میزنن اینه کنترل چرا درست میشه به خاطر اینه که من باید راحت و آسوده باشم تکون نخورم از جام شبکه عوض بشه تکون نخورم از جام لامپ خاموش روشن بشه تکون نخورم گاز خاموش روشن بشه چرا این کارو انجام میدم چون ملاک منم قرار لذت و رفاه بیشتری ببرم بعد اینو درست میکنم
نه نه
نه
نه
نه
فرقش این
نه ببین اگر بنابر این نباشه که مثلا من برای رفاه مثلا بتونی برقی بذارم پنجره ماشین یاد کنم خب شما با نظامی خود اصلا خوبه انسان یه زحمتی هم بکشه نیازیت من دنبال رفاه
ببینم مشکل این
نه نوع این نگاه
کاملا داره گزارایی نگاه میکنه یعنی اینو جلو چیز گذاشتی دیگه حالا این چه نسبتی با اون داره میگه آقا یه نظامی داره برات میسازه ضوابطی حاکم میکنه که تو وارد این عالم
این لپتاپ یه بخشی از اونه این نمیدونم اون مرکب یه بخشی
رو تکنولوژی نمیده
چرا اعتماد تکنولوژی اصلش
تکنولوژی
نه اگر یک کسی اینو امتداد حکمت غرب بچینتش میگه چون
اینا مثلا قصدم به این در اینا خوبه
اتفاقا من میگم ظهور تعینی و نهاییه اونایی که موافقین اصلا مسئله شون جامعه شناسی اینا خیلی میگن ظهور نهایی مدل تکنولوژیه تکنوکراسیه تکنولوژی میگن اصلا اینه که پدر بشر رو در آورده چون عینی ترین چیزی که بشر باش تعامل داره خراب میشه اونا میگن تکنولوژی واقعا یه حرفی نه به قول آجا ها نزاع معقول میخواهیم کنیم بین القوم. نزاع معقوله اینه که شما او حرف رو نمیتونی به راحتی منهدمش کنی. حالا و یدل و یعید و این حرف رو بخشی از حربی ها مثل سنتگراه ها
خود
غربی ها مثل نئوتومی ها مثلا این کتابی از آیا اتینجیلسون نوشته توی این موضوع توی این موارد من نوشته بودم نقد تفکر فلسفی غرب میگه کل فلسفه غرب از دکارت غلط سوسن نفس میگه کل فلسفه دکارت و لوازمش کل بخش تمدن غرب بر اساس یه اشتباه متولد شده و غلط اون آقای رنه گنون اینا هستن اینا نمیگم حالا لزوما همشون نفی تکنولوژی میکنن نگاه ها و صداهای دیگری در غرب هست که تکنولوژی رو دیوانه کننده میبینن اصلا چارلی چاپلین فیلم های معروفی که اون زمان کار کرده روش خیلی محل بحث تکنولوژی خودش به عنوان ظهور نهایی ظهور کاملا فیزیکی تمدن غرب نه جامعه شناسی خب
یه چیز دیگه اینا هم نمیدونم اشاره میکنه من حالا سوالی این که این فضای تمدن غرب که حتی علوم انسان هم یه بخش ناشی از چیه یعنی بعضی هم میگن مثلا تو فضای شاید مختلی شاید این بیشتر باشه که غرب متولد شده از فلاسفه شه بعضی میگن نه از سیاست مدارانشه چون سیاست بعضی میگن نه اتفاق هنرمندانه من. که جدی میکنه این مثلا
من به همون بحثی بود که با آقای محیطی داشتیم اینو باید بیشتر بررسی کرد ولی واقعا نمیشه تقدم و تأخر درست کرد بله نظم دهی اینا با فلاسفه بود نظم تفکری مثلا اومانیسم قبل از اینکه دکارت بیاد قرن 14 15 یه عده از هنرمندای ایتالیایی زارا خودشون اومانیست میخوندن اما اومانیستی هنر انسانگرا هنر برای انسان بعدن سازمان و صورت بندی اینا با فلاسفه اتفاق میفته حالا تقدم و تأخر شاید واقعا نشه تا هیچ وقت مشخص کرد برای هیچ وقت نشه معلومش کرد دقیقا اما قابل مطالعه است اما صورت بندی تمام این فکرها این الان ببینید هر کی بخواد رجوع بکنه یه کار جدید تو غرب بکنه بعد رجوع کنه به کانت بعد رجوع کنه به دکارت به هگل راهی جز این نداره
اینکه مهمترین عامل در تقدم آره ممکنه نشه از لحاظ زمانی تقدم تأخر ولی شاید بشه سهم بندی تأثیر عوامل باشه
بله بله بندیش بله بله
بله بله ولی کدوم عامل بله بیشتر اینکه خود مثلا دکارت متولد چی بله شد آیا چون گالیله اومد
یه بخشو ویلدورانت
بله
یه بخشو ویلدورانت انجام داده تو همون تاریخ تمدن توی تاریخ فلسفه کاپلستون هم هست مقدمه جلد 4 رو گفتم این مثل اصلا خود اثر رنسانس اثر مثبت نه منفیش روی دور اثر ببخشید دوران قرون وسطا در رنسانس مفصل اونجا بحث میکنه میگه همین حرفه میگه به اون بدی که میگید نیست و یه سری ریشه ها داشته بعدی بعد بس اما صورت بندی این اتفاقات در غرب واقعا با فلسفه است و فلسفه واقعا محقق میشد بعدش اتفاقاتی میافتاد ولی فلسفه اونا توی بستر تاریخیه یعنی دکارت هم این اتفاقی که براش میافته میگم تو مدرسه نیاز به سلامت
باشه ساعت هم دوباره رفته
الان این به تاموش کنیم که دیگه اوکی میتونیم ادامه بدیم میریم یکم جلوتر تاموش میکنیم ان شاء الله
تموم هم نشد اون بخش هم میشه
اینو بگیم خب یکم بریم جلوتر که چند تا چهره مهم تو غرب هستن توی بحث علوم انسانی یعنی همین اونا میگم اوها گفتم تا سوشل ساینسز میگن نمیدونم مثلا هیومانیتیز میگن اینا میگن باز غیر از فلسفه کانت خودش یه سری علم و هم دیسپلینی که گفتیم یه سری چهره های مهم میگن که اینا اثر مستقیم یا فاعل قریب یا حالا فاعل متوسط در تأسیس علوم بودن بعدش من اسماشون رو سریع میخونم رو قبول کن یکیشون ماکیاولی قرن 16 در علم سیاست کتاب معروفی داره به نام پرنس شهریار داریوش آشوری ترجمهش کرده بعد این آقای جواد طباطبایی جلساتی من ازش گوش میکردم نابود کرد ترجمه اون اینا خودشون با هم بحثا نابود از حیز انتفاع و سواد و عقل همه چی او رو کلا ساقط کرد داریوش آشوری آدم مهمیه بین روشنفکرا آدم مهمیه داریوش آشوری خیلی هم ترجمه کرده آقای مطهری هم جالبه اون زمان بود داریوش آشوری سنش چقدر بود اون زمان جاهای مختلف تو کتاباش میگم تو ایرانی گرایش هم هست استناد بکنه بعضی از کتابا و گفتای داریوش آشوری. الان آلمان زندگی میکنه تو کانیا گرسن. کتاب پرنس هم بله بله. دوای طباطبای جواد که او هم مثلا خودش رو و طرفداران از طرف قرصی داره. این نظریه داره در مورد ایران و اینا. او هم تدریس کرده این کتاب رو، متن ایتالیایی لاتینش رو تدریس میکنه و میخونه متن یا انگلیسیش رو. و فکر کنم متن لاتینشه. و از او بر ترجمه رو به شدت نقد میکنه. و خیلی با هم دعوا داشتن. بدونید که او بر خیلی دعوا هست سر این بحث. خب یکی از فرانسیس بیکنه که حالا در موردش گفتیم. توماس هابز که اولین بار توماس هابز قرن 17 است آخر قرن 17 تفسیر سیاسی سکولاریستی کرد دولت مدرن، یعنی توضیح داد که ما میتونیم دولتی داشته باشیم مدرن با سر ابعاد. یه کتاب خیلی معروفی داره به نام لویاتان، ترجمه شده الان تو هر قوم هم هستش، شما هم یادت لویاتان. کتاب معروف در مورد همینه که دولت
سیاسی شروع کردن
مثلا. نه 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 من یکی میگم، نه نمیگم لزوما با کسی شروع میشه، اینا مؤثرین در هر کدوم از شاخه های
این رابطه فلسفه و سیاستمداران.
بله اونم باید بحث بشه. بعضیشون سیاستمدار بودن مثلا هیوم. بله بله سمت داشتن
خیلی هاشون که فضای اجتماعی و مسئولیت داشتن.
بعضیشون اسقف بودن، بعضیشون
سفیر بودن،
برکلی چیز برکلی کشیش بوده. بله خیلی آقای مثلا ژان ژاک روسو مفصل با یکی از این شاهزاده ها در اصلا اون پول چیزش میکرده، بورسش کرده بوده. دکارت هم همینطور زارن تو بخش از زندگیش، اینا بورس میشدن تو بخش از زندگیشون. جالبه یه سری شاهزاده ها و شاهان علاقه منده به این مسائل بودن، اینا رو بورس میکردن. و چون همشون مثلا دکارت هیچ وقت استاد دانشگاه نشد، بعضیشون هیوم افکام همینطوری بود. خیلیشون ویتگنشتان به زور آلو دیتگنشتان که همزمان خودمون به زور رفت دانشگاه آخر اینا بعضیشون تو قالب نمی کنجیدن، نمی رفتن تو قالب. خب هابز بود که حالا تفسیری هم لویاتان ظاهرا یه موجود وحشتناک دریاییه، کلمه انگلیسی لوای
یعنی چیز موجودیه.
بله بله بله. حالا نمیدونم
افسانه‌ای مثل اجدام
آره. موجود افسانه‌ای آره آره
خب البته اون خیلی چیزه محبوبه.
یه تعریفی داره در مورد انسان که این تعریفش هم خیلی تعریف مهم بخواید دیگه. فلسفه اخلاق و فایده گرایی هم از همین جا شروع شد. اصلا قائله که انسان یه گرگ بالقوه است، همه آدم ها نسبت به هم بله
انسان گرگ انسان اینه.
بله بله شاید مترم ازش نقل میکنه تو انسان ایمان میگه انسان چیه؟ از هاب زنف میکنه، میگه ماشین پیشرفته است. قبل از اون بحث انسانیت انسان رو بنا سزیر بنا تمام فصل اول از اینه. خیلی نگاهش و تعریفش و اون نقطه نظرش نسبت به انسان تو علوم انسانی موثر بوده. اولین بارم بحث قرارداد اجتماعی رو ایشون دارم مطرح می‌کنه. بعد بنیانگذار
حقوق دیگه.
آره بحث حقوقی. همین توافق‌های اجتماعی و اعتبار اینا مشهور به بنیانگذار لیبرالیسم. با اون نگاهی که در مورد انسان. یکی دیگه‌اش ولتره که گفتیم تو فرانسه بوده. مونتسکیوه. یه کتابی داره مونتسکیو نام نامه های ایرانی، جالبه داستان ها
دوتا رد شدیم
بعد داریم یکی یکی میریم دیگه نمیخوام سریع همش رو پردازیم. بعد مونتسکیو یه داستانه،
همین
داستان
که الان بوقه نظری دولت ها رو کار همین بود همین
بود بله تفکیک قوام مال ایشون کتاب معروفش هم روح القوانینه دیگه معروفه. که این نامه های ایرانی دوتا ایرانی هست. حالا داستانشو بکنید. این یه توضیحی حجب آلود از وضعیت فرانسه در زمان خودش. یکی از عوامل انقلاب فرانسه این کتاب است. یه توضیحی میده وضعیت کلیسا رو در فرانسه، وضعیت پادشاهی لویه 14 هم زمان دقیقا 14 هم حکومت میکرده پادشاهی فرانسه رو که بعدا حتی خودش داره میمیره. یه 1755 و 1789-90 انقلاب فرانسه 50 سال قبلش میمیره ولی موثر بوده. بعد این که انقلاب میشد برای این میخوندن یه نگاه مادی داره تو تحلیل تاریخ. یکی از چیزهایی که شهید مطهری یعنی نگاه های شهید مطهری میتونیم مقابلی قرار بدیم یه تحلیلی داره تاریخ، یه تحلیلی داره در مورد تاریخ ایشون و چطور بحث ما در مورد سنن الهی یه نگاه مادی به تحلیل تاریخ همون چیزی که مارکسیستا دارن شبیه اون.
فلسفه
بله بحث فلسفه تاریخ که اینجایی که بحث مهم ماهی تو امروز میشه باشه بحث کرد. یکی از کسانی که توی قضیه نظر داده و مهم بوده ایشونه.
خود لنین و اینا هم بودن
موقع دیگه. بله لنین که خیلی متأخره. مارکس هم متأخره. هگل هم متأخره. هم قرن 18 هم. اینا تازه قبل از اون.
مثلا در مقابل این ما میتونیم با روایت تاریخندی ها
و حالا دقت کن اینا چیکار میکردم تو فلسفه تاریخ؟ بحث بر سر این بوده که بشه قالب تاریخی زندگی بشه رو طی قواعدی توضیح داد. این فلسفه تاریخ نتیجه عملیش چیه؟ میشه آینده رو مثلا پیش بینی کرد باش. میشه خیلی مثلا تو هم حرف انسان ایمان هم داره دیگه، تو هم خودی زمان روحانا میگیم ما هم فلسفه تاریخی داریم با یه نگاه. بعد ایشون در مورد بعد تو همین فلسفه تاریخش دین رو تحلیل میکنه، میگه دین هم یه محصول تطورات زندگی بشره، واقعیت خارج از زندگی بشر نداره هیچ. اینا فرانسوی هم اصلا مشکل دارن با مسئله دین.
این علتش چیه تو فرانسوی دیده شده؟
نمیدونم، باید بریم و بررسی بشه اینکه چرا اینقدر شدید.
تو آلمان برعکس اینجوری
بله، تو آلمان برعکس، تو آلمان برعکس، دقیقا برعکس. بعد ببینیم
همین الان هم همینجوریه،
به شدت
اینجور،
به شدت اینجور. اصلا فرانسه همیشه تاریخ زاویه با دین داشته. جالب همین جنر شارلی ابدو که اتفاق افتاد یه کلیپی ساخته بودن رجوع به نظریات ولتر. ولتر خیلی نقد کرد جریان دین رو تو فرانسه، که بعد برگردیم به حرفایی که اون میزد، حرفایی که ولتر میزد که اصلا معلوم بشه. میگفت ولتر هم ظاهراً میگن حالا ضد خدا هم نبوده کاملا، ولی تمام ادیان وحیانی رو نفی کرده. خدا هست ولی وحی در کار نیست.
این که میگه معاصره
ولتر. ولتر
میگن در گفته بعد برگردیم به ولتر.
بعد یک کلیپ دیدم نمیدونم توضیح. خب ژان ژاک روسو هم که دیگه توضیح دادم، هم تو همون کتاب امیلش تو تربیت تعلیم و تربیت کتاب
شما الان دارید بیشتر این علوم انسانی رو روی رجال فرانسوی
احسن، چون بیشترین اثر تولید علوم انسانی رو دوره روشنگری Enlightenment Age که مال فرانسه است، از اوائل قرن 18 تا اواخر قرن 18 شکل دادن. اینا خیلی مؤثرن تو علوم.
کنتم
فرانسوی، میخواستم بعدش بگم کنتو بگم، کنتم فرانسویه. آدم اسمیت انگلیسیه که اون فلسفه اقتصاد لیبرالی رو که بحثش تو علوم اجتماعی خیلی مؤثر. ژان ژاک روسو تعلیم تربیت هم همینطور. آگوست کنت هم که معروفه دیگه، مشهور به پدر جامعه شناسی. و
این ژان ژاک روسو رو نگفتیم چیه؟
از کردم نویسنده به کتاب امیل که بحث تعلیم و تربیت بود، نویسنده ای که قرارداد اجتماعی
اونم کتاب اسمش
بله هم توی علوم اجتماعی و علوم سیاسی و هم علوم تعلیم و تربیت به شدت، ولی خودش آدم خیلی با تربیتی نبوده.
تربیت
یک کتابی هست خونه من دارم دوستان دیدم به نام فیلسوفان بدکردار، اون مفصل زندگی طرف دیگه سکه زندگی ژان ژاک روسو توضیح میده. یه اسمش هم نمیاد که نوشته بود، ترجمه شده فیلسوفان بدکردار هست.
یه
وقتی
زرشمان کلاس بود بعدش رو میگفت تمام این فلسفه هست از دکارت خوباشون مثلا کمتر
بله این بوده اینا حالا شدتشون نمیدونم ولی
و اکثر این و از دکارت هم شروع کرد، اکثرشون هم نسبت میداد به ماسون هم روح من در چیز دارم این از
بله حالا این بله اویه که نگاه ایشون هم هست. یه بحثی اصلا که فراماسونری در شکل دادن این تمدن مؤثر
بله خوب
شواهد خودش بله
ولی ما الان فعلا تقابل با ظاهر
اصلا ما نمیخوام وارد اصلا نمیخوام وارد بحث بشم. ما نمیخوایم با نگاه درستیه ها، یه بحث درستیه حتی تو علم هم اثر داشته. ما میگیم باشه هر کی که به دست آورده الان این وضعیت مقابل ماست. خیلی ایشون نزدیکه به شهید آوینی، اینا همه هر دو نزدیکن، یکم به آقای فردید. بحثای خوبی دارن، بحثاشون خوبه. بله خب یه چیز مشهوره در عالم ولی خب بعد
نه با شما میاشین
نه دقیقاً منظور دور روشنگری فرانسه است. خیلی بی تاکید
من آبه که گفته بودید یکیش
دو تا کتاب ازشون
گفت نظر میخوام چرا
نقلاش خوبه ارجاعاتش کمه. ارجاع مهمه.
بذار الان بیشتر این کسی که ماهی نقل میکنه ایشون هم بقیه
کسان ایشون یه حافظه تاریخی خیلی خوبی هم داره،
خیلی خواهمی تاریخ ها رو
بله نام تاریخ هم اینا
شروع میکنه از زمان یونان.
بله بله اصلا مسئله شد یونان، میدونی که با فلسفه اینا کلا نکته داره، اون میگه عقل منفصل از وحی به درد نمیخوره، بله شامل فلسفه ما هم شد. ولی خب در حوزه سلبی و نقدی حرفش واقعا قابل پیگیریه، این سرنخ میده دست آرام. ولی خب ما اگه بیشتر میخوام بفهم بعد منابع دست اول رو بیشتر مثلا بررسی
خب بعد ژان ژاک روسو دیگه
از کردم آگوست کونت که پدر جامعه شناسی و ادوار جامعه شناسی رو مطرح میکنه،
مثلا تا تاریخ دیگه یه شاید بخشی از مثلا فهم تاریخ اینه باید تتبع میخواد تعارضاش و اینها رو کارم بشه به یه چیزی دیگه.
تازه اینا همش غیر از اینه که آدم مطالب اونا رو کامل بفهمه، مثلا هگل اینکه کتابای رابرت استریس رو بخونی همین دنا ترجمه کرده یه چیزی که خود آثار او رو بتونی بخونی. هایدگر مثلا هستی و زمانش ملکیان ازش خوندم، من گفت که من چند باری کتابو شروع کردم تا حالا تموم نکردم نمیفهمش.
ملکیان رو
متعدد کسانی میگم هستی زمان هایدگر نفهمیدید. خب حالا اینکه آدم واقعا یه بار شاید برای ما گزارش ها از این کتابا کافی باشه، مگر اینکه کار خاصی بخوام بکنم.
بعضی کتاب اصلا زبانشون یه مقدار سخته،
مخصوصا اونایی که آلمانی هن که دیگه هیچ
زبان نه زبان هست، نه همین انتقال مطلبشون. من حتی سالشون میخوندم نمیفهمم، یه صفحه نمیفهمم چی میشه تا به آخرش میرسه که آقا مطلب چی.
برای همینه که اونایی که مبلغ فلسفه هایدگرن و کانتو هگل از اینا بحث میکنم میگم کلا تا زبان آلمانی نه ترجمه انگلیسی هم بلد نمیخواد، چه برسه اصلا فارسی رو که قبول نداره. اما نه اما عملا همشون دارن به ترجمه فارسی کار میکنن. من یه گیری که با اینا دارم با شهید متحدی نقد میکنم، تهش حرفایی که از اونا نقد میکنن عین حرف شهید متحدی. خیلیش
شاگردای فرید اونجوری نیستن، اکثرشون یونانی هم بلدن، سر کلاسشون بودی از لفظ یونانی شروع میکنن.
حالا فردی ها رو مقابلشون مقابلیاشون میگن اصلا اینا هیچ چی از فلسفه غرب نمیفهمن، حتی هایدگر رو نفهمیدن.
مقابلشون
دعوایی که سر با هم دیگه دارن. خب اینا مؤثرین در تأسیس علوم انسانی توی قرن 19، آدم مؤثر و مهم توی تأسیس قرن علوم انسانی توی قرن 19 هم سه تا بحث میمونه. من اینا رو سه تاش خودیگه وقت نمیشه بگم، یکیشو فقط اگه بشه بگم. سه تا بحث اینایی که مونده ایناست که میتونیم اصلا لازم نباشه حالا بعدا بگیمش، میخوام فقط جنبندگی کنم که چی هست. یه بحث خیلی مهم، یه پنج مرحله تطور تئوری‌های علمی توی علوم تجربی، از آمپیریسم و پوزیتیویسم شدید افراطی تا پوزیتیویسم معتدلتر تا ابطال‌گرایی پوپر تا بحث‌های پارادایم کون و بحث‌های ضد روش کیو گفتم؟ بله فیرابنت. اصلا کتابی داره به همین اسم آنتی متد، ضد روش، اصلا اسمش همینه و اینها نه تازه اون باید قبل از اون تجربه است، یعنی بهترین تبعین قبل از اون محقق شده که استدلال
این
ضد روش همه چی رو به هم می‌ریزه. اساسا میگه کی میگه ما باید روش شناسی خاصی به دانشجو تحمیل کنیم؟ یه نفر بره با سحر و جادو حقیقت رو کشف تصریح میکنه به اینا. بله
قد چیه
اصلا این که بله این جنبه ایجابیشه که به درد ما نمیخوره، ولی جنبه سلبیش به درد ما میخوره. مثلا نظریه کون که چی میگه؟ میگه پارادایم ها دیگه، میگه اصلا با این چه حرف اینقد ملت رو میگید که این روش شناسی مدرن ما به همه این نتایج میرسه؟ نه، تو هر پارادایمی وضعیت تاریخی و استدلالی و و و یه نظریه تجربی نظریتون واحده، یکی میتونه توی پارادایم صادق باشه تو پارادایم. سعید زیباکران نظریه علم دینیشو انجام افرد ایجابی
پارادایم
چیه؟ من میگم دیگه بعد اینکه کنار میگفتم که اشکالی نیست. خب پیش فرض و چارچوب علم
نمیشه بگذاریم.
خب نه میخوام الان یه چیزی بگم بعد چای متوجه. یکی پس این مراحل پنجگانه است، یکی دیگه مدرنیته و ورودش تو ایرانه و بعد علوم انسانی در ایران مثلا رشته جامعه شناسی با کی بوده رشته
خیلی
اینا، یکی دیگه اش بحث تقابل‌های شهید متحریه. آخره حسن ختام این جلسه‌مون این باشه، او دوتا اگه وقت شد بعدا میگیم. این تقابل‌های شهید متحریه من یه لیستی
یه بار بیشتر لیست کرده بودم.
ما ایرانشو ندیم قدری که بذاریم.
نه یه اجمالی داره.
ما دریچه‌مون
بله بله بله. نه یه اجمالیش اینه که یه اجمال در این حد که در ایران دانشگاه تهران که اینجا تأسیس شد همه اونور تقریبا بدون تغییر برای ما اینجا محقق شد و نظامات اداری و اقتصادی و اجتماعی سیاسی همه چی ما رو درست کرد. یعنی خود غرب‌شناسی برای این خوبه. ولی ایرانش چی رو تکمیل میکنه؟ بس ضرورت. یعنی چی؟ یعنی شما اساسا
من اینجا اصلا خیلی حرف دیگه آقا برای ما فقط توپالاش
ما فرض میکنیم این بازی حس نقدیه ولی این حرف غلطی هم نیست. ما فرض میکنیم درجه یک حرف اون اومده ایران. درجه یک خود کانت اومده اینجا مدرس دانشگاه شد قبول؟ خود هگل اومده، خود این آقای پوپر اومده، کارناف اومده، پوزیتیویست منطقی
هست، لویاتان خودش اومده،
خود لویاتان اومده. با فرض این ما تو علوم انسانی باید کار کنیم. یعنی میخوام بگم ما این وضعیت رو ببینید، مثلا یه سوال مهم الان ما داریم. الان کل علوم انسانی بر اساس تجربه است، حداقل تا قبل از دو تا نظری آخری که بگم تو ایران که اینه. ما تکلیفمون با استقرار روشن نیست. ما خودمون استقرار
و تجربه
شاید سر تلاش کرد روشن کنیم.
حالا ارتباط شما در قالب تجربه رو بخش استقرار
میدونید. حالا بعضیا باز یه طرف مثلا هیوم نقدای کرده یا بعضی بعدا مثلا ممکن شده، اما این یه مطلب بعد تکلیفش روشن بشه. یعنی علاوه بر بحث‌های مبنایی که با اون داریم، بحث‌های گزاره‌ای، بحث روشیمون ما تکلیفش روشن نیست. چون ببینید علوم انسانی یه وجه توصیفی داره، یه وجه تجویزی داره، توصیف میکنه واقعیت خارج، یه بحث پیشبینی پریدیکشن داره، آینده آینده رو پیشبینی کردن داره. خب باشه ما تجویزش رو به فرض از اسلام بگیریم، آیا توصیف رو میتونیم از اسلام بگیریم؟ اگه نتونیم میتونیم با تجربه بگیریم؟ آیا این همون موضوع حکم شرعیه که عرف ما میده؟ آیا اون تجربه عرفن؟ باز اون رو نمیگم. فرض کنیم که هستی شناسی های مبنای اونم گرفتیم. نه تو علوم تجربی مثلا بس سر چه تو جامعه شناسی این جامعه ایران، این جامعه خاص خارجی مصداق ها تو نیست که همه چیز کلی باشه اونجا. من این توصیف رو میتونم از علوم تجربی بگیرم، از استقرا بگیرم؟ اگه بگیرم حجته یا نه؟ به چه ملاکی حجته؟ کجا بحث کردیم روی حجیت استقرا اگه به یقین نرسه؟ اینا باید بحث بشه. من یه چند تا یه لیستی نوشتم شما میتونیم کاملش کنیم. من فکر می‌کنم به 100 تا میتونه برسه. آره. اینی یه این نگاهی بکنیم.
من احساس می‌کنم که این بحث
خود دو تای قبلا میرسید. الان وقتش.
اینا طرح اینا زیر عنوان ضرورت شاید حقش رو ادا نکنه.
حقی کی رو؟
این چند تا بحث.
ادامه بخواه.
یه بحث اون شناخت
بله بله بله. اینم لازم قبول دارم. لازم بله. و همه اینا مطرح شد. من شاید متحری یه لیستی کردم از نظری چیزایی که به نظرم میرسید که مثلا در مقابل خرد مطرح کرده، بعضیش موردی هم بعضیش هم کلی هم. فکر میکنم میتونه مثلا به 100 تا برسه. مثلا نوشتم اینجا که اصل مسئله اومانیست و ارزش انسان. رو اصل این شاید متحری شاید تو 40 تا کتابش حرف زده باشه و ناظر به غرب هم حرف زده باشه. بحث معرفت شناسی و مقولات ثانی در مقابل مقولات کانتی، بحث علت نخستین و منات احتیاج به علت در برابر راسل و هگل، بحث تقابل کتاب مقدس اسلامی و کتاب مقدس مسیحیت در آشنایی با قرآن، بحث اصالت جامعه و فرد در مبادی جامعه شناسی با دورکیم، نظریه فطرت در برابر نظریه جبر طبقاتی مارکس، نظریه سنن الهی در برابر نظریه جبر تاریخی در فلسفه تاریخ، تقابل با بحث داروینیسم توی طبیعیات، توضیح حقیقت علیت در برابر نفی علیت دیوید هیوم، تبیین فلسفه اخلاق اسلامی درباره فلسفه اخلاق راسل که فقط راسل نیست اینجا، راسل هست، اگزیستانسیالیست هم هست، فلسفه اخلاق، نقد نظریه ارادی آزاد اگزیستانسیالیستی تو کتاب انسان و سرنوشت. جای مطهر میگه اگر قائل به عدم ضرورت فعل و فاعل بشید هیچ چیزی رو نمیتونید دیگه به انسان نسبت بدید. خیلی نقد جالبی داره اونجا. حالا کلا هم جبر اختیار اونجا چقدر اهل میشه، نقدش به اگزیستانسیالیسم خیلی خوبه تو کتاب. نقد انسان کامل نیچه و فرانسیس بیکن، نقد نظریه تضاد دیالکتیک هگلی، نقد برهان نظم هیوم، نقد مسئله رابطه کار و اقتصاد با فرهنگ و اخلاق انسانی توی مارکسیسم، نقد اشکال اونها به ثابت و ایستا بودن فلسفه اسلام، اثبات متحرک بودن و دینامیزم فلسفه اسلام به قول شهید مطهری، تعیین تکلیف مسئله قضا و قدر در نسبت با آزادی در اسلام و تقابل با اگزیستانسیالیسم، این همه‌ش هم موضوع میشه نوشته شون. تبیین نظریه پایان تاریخ مهدوی در مقابل پایان تاریخ کمونیستی، هم تو جامعه و تاریخ، هم تو انسانی ما، هم تو نقد بر مارکسیسم، هم تو قیام به انقلاب مهدی، هم تو آینده انقلاب اسلامی فکر کنم باشه. نقد نظریه وجودگرایی اگزیستانسیالیستی سارتر مفصل که اصلا این ضد این انسانی نیست لزوما. نقد نظریه سارتر در رابطه با انسان و خدا که نتیجه الهادی فلسفه اگزیستانسیالیسم، حالا غیر از این خیلی زیاده ها، سلیم تربیت بحث ژان ژاک روسو مفصل هست، تو اصول فلسفه بحث معرفت شناسی هست که شهید مطهری اینجا بحث کرده. من جمع بندی بکنم،
اما یه سوال بپرسم اینجوری که نگاه شهید مطهری اینجا، یعنی همون فضای کلی که شما اول ترسیم کردید، ما مواجه همون با غرب به این صورته که ما تو اتمسفر غرب هستیم، نه اینکه شبهه‌ای رو پاسخ بدیم، بیشتر ناظر به پاسخ به
احسن میدرسم اینو بگیم اونو میشه. نه شهید مطهری تعدد کتاب داره،
یعنی من نمیدونم شهید مطهری که شما دیده درشناسی به این معنا رو
نداره،
اینا
نه بله بله اسلامی بله بله به دلایل مختلف به دلایل نه من به نظرم این هست رو آثار اونتن الهلی گره شما دیگه رسن رسالتش این ظاهرا ماتریالیسمه ولی رسالتش تقابل کلی با غربه. اما چرا شهید مطهری تو جزئیات میاد بحث میکنه؟ تعدد کتاب داره شهید مطهری، تو هر بحثی ورود میکنه، ورودش تک مثلا با سارتر فقط تک گزاره نیست، وضعیت خدا رو روشن میکنه در نگاه اسلامی، وضعیت وضعیت خدا رو روشن میکنه، وضعیت انسان رو هم روشن میکنه، وضعیت خدا و انسان رو روشن میکنه. این ببینید مثلا به مطهری وقتی
شبهه سارت پاسخ
نه 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 وقتی انسان کاملش رو مینوشته قبلش انسان ایمان رو نوشته، تو منظومه این آدم اصول فلسفه هست، مکرر تو کتابا میگه البته تکلیف این موضوع در انسان صحنه روشن کردیم، در پاورقی اصول فلسفه روشن کرده، ولی وقتی توی تک کتابش مسئله جبر و اختیاره، بعد اینجا باید بحث جبر و اختیار بکنه با راسته طبیعیه، چون تعدد و تکثر کتاب است، تکثر مسئله است، اتفاقا این بهتر از این جهات، این یعنی اوقع، چون شما اون جامعه تقابلت با غرب و با اجزاء مشخص میسازه، نه اجزاء رو هوا، نه با اینکه غرب نفسانیت است و نهنانیت و انانیت، خب تعبیرای اونا نمیگم اونا غلطه ها،
همون مدل دو تا برخورد این که مثلا با یه سنی بحث می‌کنیم بریم از توحید شروع کنیم تا بریم به فلان مسئله برسیم،
یا به
یا از این مورد خوب
احسن و شهید مطهری تو همه اینا تکلیف کلی روشن کردی باشون.
پوزیشن شهید مطهری همیشه انفعال باشه، یعنی
نه اتفاقا
ما نمی‌بینیم که یه چارچوبی ارائه بده،
ما فهمیدیم
هاشم بگم
اون رو تو این فلسفه بهش
ایشون بگم شیخ خالدی به نظرم اون مقدار که لازمه شهید مطهری ندید اتفاقا شهید مطهری تمام حسنی که من توش میبینم اینی که هیچ وقت بوشهرینگ وای نمیست. مثلا تو بحث ثبات و حرکت فلسفه اسلامی شهید مطهری میگه دو تا بحث باتون دارم، اولا که نشون بدم فلسفه شما ثابته، بعد نشون بدم فلسفه شما متحرک، این متحرکه، این فلسفه شما پویاست. تو بحث علت نخستین در تقابل با راسه میگه تو فهم کودکانه هم از مسائل فلسفی نداری، تو مقالات فلسفی، تو اصول فلسفه همش تهاجمه. شهید مطهری نمیخواد بگه اوضاع ما خوبه، بیایید این تیرا که داره به مخور سپر بگیریم.
ثمر عملی این فعالیت این میشد که شهید مطهری فضای علوم بتونه جریان سازی کنه. الان ما میبینیم فضای علوم انسان جریان سازی شهید مطهری رو
بله تو خودش نه. چرا؟ چون شهید مطهری تازه تو بای بسم اللهی که دارم میگم تو دنیای تشیع و حوزه نجف و قم و سامرا و تهران کسی تقابل با غرب نکرده، بای بسم اللهش بای مطهریه، علوم انسانی هم هنوز باز به این رشدی که رسیدی که نرسیدی که مطهری دقیقه چند میلادیه؟ 70 60 50 40 50 60 دقیقاً وضعیت
دقت کنید، دقت بفرمایید. یعنی تو همون فضا اگه مبارزه
خیلی
خوب
بر
اساس
بابندی
اهل سنت
ما
بابندی
میکنه نظام.
نه نه نه، اجازه من آسجان واقعا من این چند تا کتاب متحری میگم بریم با اینا رو با این نگاه ببینیم. علل گرای شما دیگری جلد یک و دوی اصول فلسفه، انسان کامل، فلسفه اخلاق، جهان بینی توحیدی، این پنج تا. شما این چند تا کتاب اگه نگاه بکنید توی کتابا همش اون متحری رو به جلو میزنه همشون. شما فصل آخر جهان بینی توحیدی چی؟
فلسفه تاریخ.
فلسفه تاریخ نگفتم.
جهان بینی
توحیدی؟
نه، بعد انسان کامل چی گفتم؟
جهان بینی فلسفه اخلاق گفتم من.
فلسفه اخلاق چی؟
انسان کامل، جهان بینی توحیدی. شما تو اینا نگاه بکنید اتفاقا من میخوام الان ایده بگیرم از شهید مطهری. دقت کنید، میخوام برای کارمون ایده بگیرم از شهید مطهری. اتفاقا یه آدم به شدت مهاجمه. به شدت با اعتماد به نفس بالا تازه. و تو اصلا اینا یه حرفا صد سال روش فکر کردن کار هیچ شده نمیدونی چه کنه ایران.
نه،
من
نمیکنم.
بله، اونم قبول دارم.
ما تو آخرش تو زمین اونایی.
بله بله، این درسته. ما شأن نزول نباید حرف بزنیم. قبوله. میخوام بگم از دل این ولی انفعال نباید حس کنیم. اتفاقا شهید مطهری انسان به شدت فعال توی حوزه. به شدت فعال. خب من یه جنبه دو تا از بحثمون موند. یکی ادوار مختلف علم تجربی خیلی مهمه. میخوایم با این نشون بدیم، با این هر چی میخوایم نشون بدیم که بابا اصلا خود غرب دیگه قائل به قطعیت در علوم تجربی نیست که حالا اینا تو دانشگاه علم بلند کردن، پرچم بلند کردن علیه ما.
دیگه نیست، از ابتدا هم نبوده.
نه دیگه نیست، بعد از 1930 بعد
از همون ابتدا هم با اون ادله ای که اومد اصل شکاکیات.
بله نه 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 نه، اونا بله قائل به بودن که عالم رو توضیح میده علوم تجربی و چیز دیگه جز این نیست. خب مثلا پوزیتیویست
تو فضای هیوم که نمیتونیم به بله. حتی در اون بله. تجربه
بله. 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 او حداقل یقین و قطعیت ریاضی تصویر میکرد و با همون کارشون میرفت جلو. بعدن بعد از دوران ابطال گرایی اصلا کل این نگاه که شما میتونی با این حقیقت کشف کنی زیر سوال رفت. لذا اون جلسه‌ای که براتون فرستادم که اساتید دانشگاه شریف صحبت میکرد و حرف درستیه، میگن حقیقت علوم اساس کانونشناله، علوم انسانی و طبیعی و تجربی، یعنی قراردادیه. میگن ما بهترین تصویر قراردادی از عالم بسازیم که بیشتر استفاده رو کنیم. هیچ واقعی در کار نیست که بخوام رو تعظیم کنیم بهش. خیلی مهمه. یعنی ما الان دانشگاه میریم میگن آقا اینا از کجا میارید حرفا خودتون؟ خود این کهن داره میگه، خود این فلاسفه جدید داره میگه، اینا دارن میگن که اساسا مسئله امروز ما همش با پیش فرضه، پارادایم همش با پیش فرضه، پیش فرض. بعد اینا میگن شما پیش فرضتون اثبات وجود خدا و نبوت، خب باشه. بعد اونو گزاره یقینی ندارم، همین گزاره دینی شما زمینی خوب باشه، ولی بحثش شما تو پزشکی هم تو همینا رو بگی مثلا گزاره یقینی اصلا در کار نیست. و خیلی از بحث اسلامی ما دوباره زنده میشه حتی اگه درجهش حجیت رو در حد زن بدونیم. بله بله، اون حد دارن. پس ما یک اینکه لازمه که این وضعیت علوم انسانی
برای ما میشه مثلا نگاه کنید علامت اصول فلسفه داشته برای اعتباری بر اساس نیازها. طب این جامعه برسون نیازهای خودش یه
بس
سبک اعتبار خاص توی
حالا نه خودش. حالا ما حرفون فراتر از اینه، این باز حرف امثال سعید زیبا کلام. ما میگیم حرف ما برای عالم جواب میده، اینو میخوام اثبات کنم. علوم انسانی اسلامی نه علوم انسانی بومی نیست.
خاتمیه.
بله، بوم تولدشه نه اثرش. این مهمه ها، دوباره اینجا قاطی نشه. ما میخوایم بگیم اون حقیقت اسلام تمام عالم رو میتونه بسازه نه ایران رو فقط. الان ای حال ما چند تا بحث داشتیم، دو تا بحثمون، یکی ورود علوم انسانی در ایران و یکی ادوار مختلف علوم تجربی و علوم انسانی از حیث نگاهشون به تجربه باقی مونده. اگه لازم بود مطرح می‌کنیم. کلیت بحث این که ما باید حقیقت رو بشناسیم، ما باید باش تعامل داشته باشیم. به این معنی نیست که طلبه‌های ما وقت بخوان شهید مطهری شدنشون رو به تأخیر بندازن تا حالا میشه تخصص گرایی منفی که قبل اشتغال بخواد طرف متخصص بشه، هیچ وقت هم در تا آخر عمرش مشتهد نشه. نه، ولی با یه نیم نگاهی به اون، و اگه این انسان میخواد اسلام شناس بشه و برای کامل بتونه دریابه حقیقتشو، بتونه ابعادشو بتونه بفهمه که بتونه مؤثر واقع بشه. و واقعا شاید من کار به فضای اثباتیش ندارم، از حیث سکوتی و از حیث حوزویش بهترین مسیح وسیع شده تحریه باشه که هم انسان رو به اسلام شناسی برسونه و هم ما رو با او فضا آشنا بکنه در حد اجتماع اونجا اجتماع کنه تو حرفشون و فضاهای جدیدی